بعض باغا درخت های پسته هم وجود داشت. یک چیز نباسی یا سابق هم پسته اینجا رایج بده؟
پسته فلحال ما خود ما در منطقه به بار اول به شرط امتیانی
چند سال شد؟
تقریبا 7 سال شده کشاندیمش و امسال دیگه نو حاصل دادم، گل گلش بوده، یعنی نو میبینیم پستر البته بعد از 7 سال.
بسیار خوب.
دیگه پیش از این هم وجود داشته البته در مناطق بسیار کوهی بالا سونه ولایت، یعنی سرحد همراه پکتیا و ایساها دو ساها بوده، خب فلحال در این منطقه نبوده. دیگه کوشش میکنیم اگر نتیجه بده.
اسیب جان، بعض محصولات لوگر مثل بادام همچون در بخش حبوبات لوبیا لوگر نام بسیار خوب داره در مارکت های کابل. بادام دیدیم نام خود ماشاءالله خیلی زیاد بود، بادام و بادام بسیار خوب هم بود. لوبیا هم در این ولسوالی هم کشت کار میشه یا ولسوالی دیگه؟
لوبیا خود در کل ولسوالی ها کشت کار میشه، بادام همچنان در کل ولایت لوگر نتیجه میده. قسمی که شما گفتین بهترین بادام، بادام لوگر است. البته که کاغذی و طعم یک طعم خاص داره البته.
بله.
و همچنان لوبیا را گفتن، لوبیا هم دمی و عظمی ولسوالی شروع تا به آخرین ولسوالی کلش تقریبا هوای مناسب داره، متوسط هستن، یعنی یکسان هوا داره. دیگه در کل ولسوالی ها هم او باد کشت میشه.
تشکر.
لوگر ولایتی با یک شهرت جهانی. لوگر یکی از ولایت‌های افغانستان است با عنوان جهانی ذخیره‌گاه بزرگ مس در جهان. لوگر معادن طبیعی گرانبهایی دارد که عبارتند از مس عینک، کرومایت و گرافیت. مس عینک لوگر یکی از بهترین مس‌های جهان است که با عنوان دومین معدن و ذخیره‌گاه بزرگ مس در جهان شناخته شده است. از استقبال شما عزیزان بسیار تشکر. امید که بتوانیم سفر و چکرهای جذاب دیگری را تقدیمتان کنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
سپاسگزاریم که تا این لحظه با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه بودید. به ساعت 6:55 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنیم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش به نشست سه روزه علمای طرفدار طالبان در کابل و وضعیت بحرانی آوارگان جنگ بلخ. خب، در حالی که دیروز نشست سه روزه علمای دینی که از سوی طالبان در کابل برگزار شده بود به پایان رسید، ولی واکنش ها به این نشست همچنان ادامه دارد. سخنرانی ملا هبت الله رهبر طالبان بیشترین واکنش ها را داشت. سخنرانی منصوب با او از طریق رسانه های تحت کنترل طالبان به صورت صوتی پخش شد و هیچ ویدیو و عکسی از او در داخل تالار لوی جرگه محل برگزاری این نشست منتشر نشده. رهبر طالبان در سخنرانی خودش گفت که به دنبال اجرای حدود الهی است.
قصاص و حدود دید الله پاک داخل ندی ناپیسوی دا چه مجا غنا پیس کنو بیا با دادی اکسول عملون و غیره یا مشکل شریعت راولو آدادی اکسول عملون بی.
ملا هبت الله گفت که مبارزه ما با کفار بر سر جایگاه و پول نبود، بلکه از روی عقیده بود که اکنون هم خاتمه نیافته و تا قیامت ادامه خواهد داشت. رهبر طالبان گفت که اکنون همچنان به قول او با کفار در تقابل قرار دارند، طوری که اونا خواستار تطبیق خواستهای خودشان هستند و ما اهداف خودمان را دنبال میکنیم. و افزود که دشمن پس از شکست در میدان جنگ حالا کوشش میکنه که از راه دسیسه اهداف خودش را تعقیب کنه. او به کسانی که خواهان جنگ در افغانستان هستند لعنت فرستاد و گفت
خدای لعنت پر آغا چایی چی نور دا پتنه را پرتکی بیا دا ملت تر پدرکی بیا جنگون بیا وینی تویوی زرواکان مو پریردی، مفسیدین مو پریردی، سپونو سو باسی دا سب کی دا خلق مو پریردی لو خرجو پیو کم مازادو کم ملا خبالا.
رهبر طالبان در ادامه افزود که همچنان خواهان جنگ و جهاد با کفار است و طالبان نمیگذارن که قانون خدا از بین بره.
نزده پریردم چه ده خپل قانون راس ناپیس کی نده ما پریردی چه ده خپل قانون شرعی ناپیس کی باز ما او ده مقابله با تر مرگ پری زما پنیابات با بل رازی آقا با پده مقابله کی سر ورکی زما مقابله با بل رازی سر ورکی بل بل ما سالمنا هم منز حاربنا.
خب، بخشی از صحبت‌های ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در نشست سه روزه عالمان دینی که در کابل برگزار شد و روز گذشته با پایان رسید. مهمترین واکنش‌ها به نشست سه روزه عالمان دین در کابل، عدم حضور زنان و عدم نتیجه مشخص از این نشست در مورد بازگشایی مکاتب بود که در بیانیه پایانی این مراسم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد. از فاطمه اکبری نماینده سابق پارلمان افغانستان در این خصوص پرسیدیم که عدم حضور زنان در این نشست را چگونه ارزیابی میکنه.
این حرف در قرن 21 شنیدن این حرف بسیار جالب است و خیلی هم خنده‌آور است و در این حال اگر ما به عمق وجدان انسانی برگردیم با خود واقعا میپیچیم با این حرف که طالبان در قرن 21 و او هم در کشور ما در افغانستان امروز آمده قدرت را به زور کسب کرده و مشروعیت مردمی هم ندارن و میاین در رسانه ها مولوی حنفی بیان میکنه که ما به زنا و به خواهرها احترام داریم و علما به نمایندگی زنان افغانستان هستند. اصلا یک جمله خیلی به اصول و ارزش انسانی برابر نیست. نیست. خواست جامعه جهانی هم اصول و ارزش‌های انسانی هستند و اصول ارزش‌هایی که در نظام دموکراتیک و ارزش‌های انسانی در نظر گرفته دقیقاً همین موضوع هستند. و تا به امروز هیچ کشور هیچ دولت به امارت اسلامی یا تحرک طالبان را به رسمیت نشناختند. همین می‌بینیم که حقوق زنان را به رسمیت نشناختند. یک بخش عظیمی از اصول ارزش‌های انسانی به حرف دنیای امروز همین حقوق زنان هستند و آزادی بیان هستند، آزادی رسانه‌ها هستند. متأسفانه امروز نیمی اکثریت جمعیت افغانستان که عبارت زنان افغانستان هستند گوشه نشین شدند و قربانی دیدگاه‌های افراطی و سلفگری طالبا گرده. متأسفانه ما خواستم از جامعه جهانی باز همین هستم که امروز طالبا راهشان را گم کردند و به نحو میخوان که سرخط اخبار رسانه‌های جهانی قرار بگیرند با این شکل گیری جلسه‌ای که طی دو روز ادامه دارن و به نحو میخوان که به مردم و به جهان نشان بدن که ما به مردم و به علما برگشتیم. اصلا جلسه‌ای که شکل داده خودش بیانگر بربادی و رسوایی خود تحرک طالبا هستند.
خانم فاطمه اکبری نماینده سابق پارلمان افغانستان نشنیدیم. عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که بیشترین واکنش ها بعد صحبت های ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بود و شاید اینطوری بتونیم بگیم که بیشترین واکنش هایی هم که نسبت به این صحبت ها و همینطور نسبت به این اجلاس و بیانیه پایانی اجلاس بود در ارتباط با حقوق زنان بود. زنان در نشست حضور نداشتند و حداقل انتظار این بود که در ارتباط با بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم تصمیم گیری شود و این مکاتب باز شود که هیچ صحبتی در ارتباط مطرح نشد، نه در نشست و نه در بیانیه پایانی نشست. دعوت میکنم که صحبت‌های فاخره موسوی کارشناس افغان و آگاه امور زنان را بشنوید.
اخبار و نظریاتی که زنای افغان منتشر کرده بودند در مورد اجلاس مطالعه کردم. بسیار زیاد ابراز نگرانی شده بود. حتی بعضیاشان شرایط که دیده بودند و گپایی که اعلام شده بود اونجا را بررسی کرده بودند و گفته بودند که اینا هیچ کدوم به نفع زنان افغانستان نیست. در عین حال طالبان یک جواب دندان شکن هم به زنا داده بودند که چرا زنها در اجلاس حاضر نیستند و اونا گفته بودند که علمای افغانستان خودشان فرزندای زنان هستند و شرایط زنان درک میکنند یا این چیزی گفته بوده باشن، چیزی که به دست ما رسیده. و تمام اینها نارضایتی زنان باعث شده بود. بسیاری از زنها اعلام کرده بودند که از طریقهای مختلف، چه بر روی شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق بلندگوهایی که در اختیار دارن، همگیشان ابراز نارضایتی کرده بودند. و این یک چیزی هست که در افغانستان قابل در نظر گرفتن نیست، یعنی که نمیتونیم بگیم که چنین چیزی در افغانستان وجود نداشته. معمولا دین یا علمای دینی زنای افغانستان به چشم کم میبینن یا علاقه ندارن که زنها در صحنه باشن و تمام تفاسیری که میکنن بر ضد زنان است یا در راه محدودیت زنان است. معمولا علمای دین نگاه مثبت نسبت به زنان ندارن و این زنای افغانستان را نگران میکنن. زنای افغانستان زنایی نیستن که از دیروز یا امروز باشن، سالهاست این مبارزه ادامه داره. اما چیزی که میبینیم ما در مورد نارضایتی که زنان دارن، بیشترین ضربه و لطمه را اعلام میکنن که از طرف دین برشان وارد شده. حکومت مواردی که اعلام کرده بود در مورد زنها چیزی نگفته بود. در همین نشست کل این مطالب پیشتر تفسیر و تحلیل کردن در شبکه‌های اجتماعی در ارتباطاتی که دارن و ما اینا رو خواندیم. اولا که ابراز نگران کردن که آیا چطور میشه مسئله مکتب دختران، آیا بالاخره دخترها اجازه خواهند داشت به مکتب برون یا نه. دو، موضوع حقوق زنان می باشه. بر اساس چه تفسیر زنها حقوق زنان در افغانستان توشیح خواهد شد؟ نگرانی‌های دیگه که داشتن، زنها به عنوان نیمی از جامعه در افغانستان چرا در این اجلاس شرکت ندارن؟ چرا حتی حق حرف زدن ندارن؟ چرا با اونا مشورت نمیشه؟ این موضوعی است که زنها بارها و بارها بروش تاکید کردن. و اینکه آیا این اجلاس میتونه برای زنها یک راهگشا باشه، هیچ کدامشان خوشبین نبودن و معتقد بودن که علمای دین نگاه مثبت نسبت به زنان و حضور فعال زنان در جامعه ندارن.
خب این هم صحبت‌های فاخره موسوی بود، کارشناس افغان و آگاه امور زنان، در مورد عدم حضور زنان در این نشست و عدم حضور زنان به صورت کلی در جامعه از زمانی که طالبان حکومت را در داخل افغانستان در دست گرفتن. خب می‌دونید که طالبان قبلا اعلام کرده بودند که در این نشست در مورد حقوق زنان و همینطور بازگشایی مکاتب دخترانه تصمیم گیری خواهد شد، اما در بیانیه پایانی این نشست هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشد. این سوالی است که این روزها وجود داره و پرسیده میشه که چرا در بیانیه پایانی این نشست در ارتباط با حقوق زنان و همینطور بازگشایی مکاتب دخترانه اشاره‌ای نشد. محمد نعیم وردک در پاسخ به این پرسش گفت:
این چه موضوعات هست که موضوعات داخلی هر کشور است، تعلق به مردم و برامان کشوری دارد. در این مورد حرفهای خارجی، بانکهای مختلفی باشد یا دولتها باشد، کشورها باشد یا افراد یا اشخاص باشد، نظرشان در اون جای خودشان است. اما این که در امور داخلی کشور آنها نقش داشته باشند، امورات کشور و حکومتداری به اساس خواسته ها و میل ها فرمایش های آنها باشد، فکر کنم که نه در اصول بین المللی معمول است. من گفتم یکی موضوع است، اما قسمی که آنها را در مطبوعات، به خصوص مطبوعات بعض داخلی که از هر جا فرمان میگیره مثلا یا بعض خارجی ها به این دامن میزنه، این موضوع را قسم وانمود میسازد که دیگر در افغانستان هیچ مشکلی نیست، هیچ چیز دیگر نیست، صرف همین یک چند سنف اصلا به 7 تا 12 که برای دختران برای یک وقت موقتا بسته شده یا کار فلان بجان داره، صرف همین مشکل از افغانستان استفاده ها تبلیغاتی میکنه بر ضد مردم افغانستان، بر ضد ملت افغانستان. یک موضوع است، ما بارها گفتیم را که این مشکل انشاءالله حل خواهد گرد. قسم که شما هم عرض داشتین در همین جلسه ها علما کرام در این مورد صحبت های داشتن و بیان دارین که رسم افغانستان به شکل بر سطح وزرا، وزیر دفاع، وزیر اقتصاد و همچنان وزیر امر معروف نهی عن المنکر، دیگه وزیر صاحب با بسیار صراحت و وضاحت و جرأت به مردم همی علما کرام گفتن و نمایندگان ملت به جا تشریف آورده بودن که شما هر انتقادی که دارین، هر مشوره ای که دارین، هر نظری که دارین به بسیار جرأت و بسیار صراحت و بسیار وضاحت را مطرح بسازین. همان ها مطرح ساختن، قطعنامه تذکر داده شده به حقوق اطفال، به حقوق زنها که تذکر داده شده که هم حقوق زن در پرتوی چوکات دین مبارک اسلام و حقوق اطفال، حقوق اقلیات یک ماده از اونجا آمده که تذکر داده شده. خود به صورت جزئیات و تفصیلات در قطعنامه ها نمیگه، اما به شکل عام این موضوع انشاءالله حل خواهد گردید و علما هم در اونجا نظرات خود را داشتن، بازان برشان گفته شدن، بلکه تشویق شدن از مسئولین بلندپایه مرسوم افغانستان که آنها هر چیزی را که میخوان باید اونجا مطرح بسازن بگوین. آنها هم گفتن.
خب این هم صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در قطر بود که به صراحت گفت که هیچ مشکلی نیست که دخترها از صنف 7 تا 12 به هر حال مکتب نمیرن و درس نمیخونن و این اصطلاح موقتی که داره استفاده میشه انشالله که به پایان برسه و این مکاتب هم بازگشایی شود و دختران بتونن که درس بخونن. اما عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه بر ای باور هست که عدم بازگشایی مکاتب در افغانستان یکی از موضوعات مهمی است که طالبان باید به آن توجه نشان بدن.
اولا خب موضوع مکاتب ثانوی دخترها یک موضوع بین المللی و خارجی باید پنداشته نشود، یک موضوع داخلی مردم افغانستان است و مردم افغانستان تا جایی که ما میبینیم و میشنویم در اکثریت خواهان بازگشایی مکاتب ثانوی دختران در سراسر کشور هستند، هرچند بعضی مکاتب خصوصی میگن که باز است. در عین زمان در قطعنامه‌ای که یکی دو سال پیش صادر شد، خوب است که بعضی حرفای هست اونجا که نشان میدهد که در داخل این شورا و در داخل کمیته های که توصیف شده بودند حتما این موضوعات مطرح شده که البته بیرون درس نکرده تا به حال و نمیدانیم از جزئیاتش که چی گفته شده، بلخصوص در داخل کمیته ها. ولی همین که گفته شده که در روشنایی شریعت، در مورد عدالت، آموزش دینی و عصری، صحت و زراعت و صنعت و موضوع حقوق اقلیت ها، کودکان و زنان و تمام مردم، موضوعات رشد اقتصادی و انکشاف متوازن اینا صحبت صورت گرفته، این خودش نشان میدهد که در اونجا عده از کسانی که شرکت کرده بودند این قضایا را مطرح کردن و من فکر میکنم که عالی، توپ پس دوباره در میدان رهبری از این نظام قرار گرفته که سر موضوع بازگشایی دوباره مجدد مکاتب باید تجدید نظر امیدوار هستیم صورت بگیره و چیزی که وعده سپرده شده به مردم افغانستان و چیزی که مردم افغانستان توقع دارن، خارجی‌ها را از صحنه خارج کنیم، چیزی که مردم افغانستان توقع دارن اما امیدوار هستیم صورت بگیرد.
عمر صمد بود سفیر سابق افغانستان در فرانسه. عدم تصمیم گیری در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه اعتراضات زیادی را برانگیخت و امروز شماری از زنان معترض که تحت نام مکتب انتقادی کابل فعالیت میکنند، در پیوند با بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و انکار هویت زنان از سوی طالبان بار دیگر اعتراض کردند. زنان و دختران معترض امروز با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در کابل انکار هویت زنان و بسته‌ماندن مکاتب دخترانه را دنباله سیاست حجاب اجباری طالبان دانستند. اونا در این کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کردند که طالبان به جای رسیدگی به وضعیت گرسنگان دست به اخطار، قتل عام و انتقام گیری میزنند. معترضان تاکید میکنند که زنان افغانستان با آگاهی وارد میدان حق طلبی شدند و تا گشودن دروازه مکتب ها و به رسمیت شناختن هویت زنانه و برخورداری از تمام حقوق شهروندی مبارزه خواهند کرد. گزارشی بشنوید از زهرا سلطانی در همین ارتباط از کابل.
در ادامه اعتراض‌های زنان افغان در پیوند به بسته‌ماندن مکاتب دخترانه، برخی از فعالان زن در کابل در یک نشست اعتراضی از ادامه بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگشایی آن شدند. آنان امروز یک شنبه 12 سرطان از حکومت موقت طالبان خواستند که حق تعلیم دختران را کتمان نکنند و زنان افغان را نیز بهانه‌ای برای امتیاز سیاسی خود نسازند. با گفته آنان، زنان و دختران افغان در دوره‌های مختلف تاریخ از حقوق اساسی خود در این کشور محروم بوده، پس از این اجازه نخواهد داد تا حقوقشان در معادلات سیاسی زیر پای شوند. این زنان معترض با نشر قطعنامه 5 ماده‌ای گفتند تعلیم بانوان حق معادلات سیاسی بازار گرم سیاست سواران نیست. همچنان از سکوت جامعه جهانی به دلیل ادامه بسته‌ماندن مکاتب دخترانه و این کار هویت زنان توسط حکومت موقت طالبان انتقاد کرده و آن را شرم‌آور خواندند. خانم مینا منصور یکی از زنان معترض در این باره میگوید:
پانتونای ما را آزاد بسازین، دخترای ما را بانین که برن طرف مکتب. حال از امارات اسلامی خواهش میکنیم که وزارت زنانم پس دوباره فعال بسازن. خانمای کدر را داریم، خانمای ورزیده داریم، خانمای با استعداد داریم، خانمایی داریم که سالها زحمت کشیدن. در 40 سال 50 سال است که ما جنگ متقبل میشیم. حداقل ما را دیگه نخواهیم که ما فرار کنیم برید بگذارین زمینه را بر ما مساعد بسازین. ما میچ کار کنیم، وطن سر ما حق داره، ما تصحیح کردیم، دست خواندیم.
با این حال اخیراً هم گلبدین حکمتیار از بسته‌ماندن مکاتب دخترانه از سوی حکومت موقت طالبان انتقاد کرده و گفته منع تحصیل دختران نه در شریعت است و نه در قرآن. بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
آقای حکمتیار خودش در دوران جهاد که شخصیتی بود که به یاد ما میاد که حتی خانما را به کورس‌ها و مدارس اینا نمی‌ماند، اما یک تغییر کلی در یک انسانی است که بعد از 40 سال به این نتیجه رسیده که حالا میگه که نه قرآن و نه سنت و هیچ چیز مخالف تحصیل خانمان نیست و هیچ چیز حقیقت است که قبل از اینکه اینا مخالفت کنن وجود داشت. ما این را میگفتیم که 1400 سال است که حقیقت وجود داره و قرآن و سنت مخالفت تحصیل زن را نداره. زن و مرد هر دویش واجب است که باید تحصیل کنن، علم بیاموزن، چرا که اجتماع انسانی از دو چیز جور است، یکی مرد است یکی زن، و بدون یکیش هم اجتماع جور شده نمیتونه، خانواده جور
زیاگل عظیمی فعال حقوق زنان میگوید حکومت موقت طالبان به این اعتراضات هیچ توجهی ندارد و فقط از این موضوع به عنوان یک ابزار استفاده میکند.
پیشینه ای که طالبان در ارتباط با مسائل زنان و خصوصا از زمانی که دوباره قدرت را به دست گرفتن دارند کار بسیار دشواری هست. من فکر میکنم که طالبان هیچگاه دغدغه اهمیت آموزش زنان را ندارند و از این موضوع به عنوان یک ابزار استفاده میکنند تا اینکه بتوانند به اون مطالباتی که دارند دست پیدا کنند.
خانم عظیمی میافزاید حکومت موقت طالبان پیوسته گفتند در حال آماده سازی یک طرح اسلامی برای دانش شاموزان دختران و تاکنون هم معلوم نیست تعریفشان از نظام اسلامی چیست و در این مدت هم نظام آموزشی افغانستان صدمه جدی دیده است.
یکی از آسیب‌های جدی که افغانستان دید در سیستم آموزشی بود. سیستم آموزشی افغانستان اکنون با یک بحران خیلی جدی روبرو هست و به گونه‌ای میتوانیم بگیم که فلج شده. خب با توجه به صحبت‌های شما که گیریم که مکاتب باز شد، با کدام استاد قرار است که دانش آموزان آموزش ببینند؟ یکی از دغدغه‌های اصلی که فعلا وجود داره اینه که بخش عمده از کادرهای علمی از استادان از کشور خارج شدن. طالبان چگونه می‌خواهند جای خالی اینا رو پر بکنن و چقدر زمان نیاز هست تا جای خالی این کادرهای علمی و استادان مکاتب پر بشه. با توجه به فشارهایی که اینا متقبل شدن از طرف کشورهای مختلف مبنی بر باز شدن مکاتب ای که اجازه بدن دختران مکتب برن، یکی از مسائلی که همیشه از طرف اینا مطرح شده اینه که اینا در حال آماده سازی یک طرحی هستند که مکاتب رو دوباره باز بکنن. کدام تر؟ باید یک توضیح داده باشه. مکاتب باز میشه و دانش آموزان مکتب میرن و تحت نظام اسلامی قرار است آموزش ببینن. تعریف اینو از نظام اسلامی چه هست؟ تمام اینها پرسش هایی است که امروز نگران ساخته مردمه و یکی امروز دختران و از رفتن به مکتب محروم هستن یکی از چالش های خیلی جدی هست که طالبان وضاحت نمیدن در مورد اینکه چه سیستمی قرار است وارد سیستم آموزشی افغان.
این همه در حالی است که دو روز پیش رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت موقت طالبان خواستند تا سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را پایان داده و برای بهبود حقوق زنان از روش سایر کشورهای اسلامی پیروی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی رو شنیدید از کابل. خب تا اینجای برنامه انعکاس در ارتباط با بحث نشست علمای دینی در کابل صحبت کردیم، واکنش هایی که نسبت به این مسئله وجود داشت و صحبت های کارشناسان رو هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و همینطور گزارش رو شنیدید از زهرا سلطانی همکار ما از کابل در ارتباط با بحث زنان که یک مسئله بسیار جدی است و اعتراضاتی را در پی داشته. انتظار می رفت که در این نشست سه روزه در ارتباط با حقوق زنان تصمیم گیری های شود و صحبت های مطرح شود که مطلقاً در ارتباط هیچ بحثی مطرح نشد. ما همچنان با شما همراه هستیم، امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری هم روی سایت هست و همینطور میتونید که برنامه‌هایی را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. انعکاس. پس از آغاز درگیری میان مولوی مهدی مجاهد و حکومت طالبان در بخش بلخاب ولایت سرپل، صدها خانواده در ارتفاعات این ولایت آواره شدند. پس از انتشار خبرهای مبنی بر آوارگی صدها خانواده از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل متأثر از درگیری های طالبان و نیروهای مولوی مهدی، رئیس پیشین اداره اطلاعات بامیان، خبرنگار محلی صدای افغان یا همون آوا پرس وضعیت آوارگان از نزدیک بررسی کرده. بر اساس گزارش صدها خانواده در کوههای معروف بعد تاس در نوار مرزی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل آواره شدند که با توجه به سردی هوا تعداد زیادی از اطفال در دامنه های ای کوه به انواع بیماری مبتلا شدند. مولوی عبدالله سرحدی با تایید اوضاع نامناسب آوارگان در بلخاب گفته که این افراد به خاطر درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی از بیم جان خودشان به کوههای اطراف پناه بردن. وی گفته که در یک جلسه اضطراری با مؤسسات ملی و بین المللی خواهان کمک فوری به آوارگان ولسوالی بلخاب شده، اما ساکنان محلی میگن که نهادهای کمک کننده به این مناطق آمدن اما تاکنون کمکی به اونا نشده. خبر دیگه در ارتباط با بلخاب این که در پی نشر کلیپ پخش موسیقی در یک مسجد ولسوالی بلخاب از سوی نیروهای طالبان، باشندگان ای ولسوالی از نیروهای حکومت طالبان میخواهند که با مقدسات احترام بگذارند. باشندگان ولسوالی بلخاب در واکنش به کلیپ نشر شده از حضور نیروهای دولتی و نشر موسیقی در یک مسجد مربوط به این ولسوالی امروز با آوا گفتند که نیروهای حکومت طالبان وارد مسجد و منبر عمومی منطقه دهنه ولسوالی بلخاب شده و در مسجد موسیقی نشر کردند. اونا افزودند که نیروهای طالبان نباید به مقدسات مردم اهانت کنند و باید مسئولان جلو فعالیت‌های جاهلانه سربازانشان بگیرند. به گفته اونا نیروهای حکومت طالبان در مساجد، منابر و شماری از خانه‌هایی که مالکانشان به کوه‌ها آواره شدند پایگاه نظامی ساختند. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگوی داشت با گل محمد مختاری، فعال سیاسی و از باشندگان ولسوالی بلخاب، و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر آوارگان جنگ بلخاب در چه شرایطی به سر میبرند.
عرضی تأسف و تأثیر از حوادث تلخی که در بلخاب اتفاق افتاد. خب طبیعی است که وقتی در یک منطقه یا شهری یا روستایی یا کشوری جنگی صورت میگیره، یکی از ابتدایی ترین عوارض و پیامدهای او آوارگی و مهاجرت و جابجایی افراد محل هست و توده های مردم هست که بلخاب هم از این قاعده مستثنا نبوده. متاسفانه یک جنگ نابرابر و شدیدی در بلخاب اتفاق افتاد. این امر سبب شد که وحشت خاصی بر روستاها و قریه‌ها و بر مردم مستولی بشه و این هم باعث کرده که تعداد زیادی مردم دست به مهاجرت بزنن. خانواده ها کوچی دست جمعی کردن و خب به کوه کمر و دره ها پناه بردن و بعضن که موفق شدن از بلخاب خارج بشن به مناطق یکاولنگ، بامیان یا جاهای دیگه نقل مکان کردن. خب این جا به جایه ها طبیعی است که در این شرایط سخت چندین پیامد منفی دیگر را داشت. یکی این که در این شرایط فصل شدت کار و بار مردم بود، کار و کشاورزی مردم بود. طبیعی است که از این آدرس ضایعه بزرگی به کشاورزی وارد میشه. خب مردم فرصت نکردن زمینهایشان را آبیاری بکنن، یا اگر محصولی در حال درو داشتن همونطور باقی ماند، دار و درختشان خوش شد و مشکلات عدیده از این جهت. و از طرف دیگر با توجه به هوای گرمی که بود در بعض مناطق، هوای گرم شدید حاکم بود، این امر خب باعث شد که بسیاری از مردم دچار بیماری‌های مختلف بشه. و وقتی کوچ هم که سرعت گرفت به مناطق سرسیر آمدن به سمت مناطق بامیان و یکاولنگ، خب شما از لحاظ آب و هوایی آگاهی دارین، خبر شدین که در این اواخر همزمان در همون تقریبا آغاز جنگ بود که یک هوای سرد، جبهه سرد بر اون مناطق مستولی شد و به گونه‌ای که در بامیان برف بارید. خب کسایی که مهاجر شده به این مناطق آمده بودن، خب از این ده گذر اونها آسیب دیگه ای دیدن. خب طبعا این مشکلات وجود داشته و با توجه به اینکه یک سری محدودیت ها در کشور حاکم بود، خب مؤسسات خیریه در اونجا فعلا کمتر در رفت آمد هست، این مردم دسترسی به هیچ چیزی نداشتن و مشکلاتی طاقت فرسایی را تحمل کردن. اگر کسانی مردن، اگر زنها در کوه ها و دره ها وضع حمل کردن، کسی از حال اونها خبر ندارن. اونهایی که دچار قحطی هستن، امکانات در اختیارشان قرار نگرفت، از هیچ مؤسسه‌ای، از هیچ آدرسی به اونها کمک رسانی صورت نگرفت. لذا این مشکلات بوده و هست متاسفانه تا هنوزم بعضن ادامه داره. اگرچه خب با تثبیت اوضاع و حاکمیت طالبان در بلخاب، بعضی از مهاجرین در حال بازگشت هستند، ولی خب خیلی از اونها منطقه رو ترک کردن، به نقاط همجوار رفتن و خیلی ها هنوزم در کوه ها هستن، هنوز جرئت نکردن برگردن. خب طبعا اینا پیامدها و عوارض زیادی را به دنبال خواهد داشت.
اخیراً در پی نشر کلیپی در یکی از مساجد ولسوالی بلخاب که ظاهراً نیروهای طالبان وارد اون مسجد شدند و از طریق بلنگوهای مسجد موسیقی پخش کردند در اون فضا، این نگرانی و ناراحتی مردم منطقه باعث شده و از طالبان خواستن که به مقدسات احترام گذاشته شد. در رابطه با اتفاقی که صورت گرفته در این منطقه اطلاعی دارین شما؟
اولاً که مقدسات خط سرخ هر توده و مردم و جامعه هم، طبعا برای مردم شیعه هم مقدساتشان، ارزش‌های مذهبیشان برایشان خب مهمه و خط سرخشان هست. خب این کلیپی که پخش شد اولا دقیق مشخص نیست که مربوط به بلخاب بوده، ولی خب بیشتری کارشناسا گفتن که مربوط به بلخاب، یکی از تکیه خانه‌ها و حسینیه مرکز بلخاب که معروف به دهنه است، دهنه ترخوج معروف هست، میگن اونجا بوده، ولی من خودم درصد مطمئن نیستم که اونجا بوده باشه. حالا فرقی نمیکنه که ترخوج باشه یا روستای دیگه ای از بلخاب باشه یا اصلا غیر از بلخاب جای دیگه ای بوده باشه. بزرگترین اهانت است که نسبت به مقدسات شیعه صورت گرفته و حکومت امارت اسلامی اگر بخواد به حکومتش دوام ببخشه و بالاخره عدالت رو برقرار بکنه و جلوی بعضی از جنجال ها و چالش های بعدی رو بگیره، باید در این امر توجه بکنه، جلوی نیروهای بی‌بندوبار و نیروهایی که اصلا اونها ارزش‌های دینی را بعضی از اونها شاید هیچ متوجه نباشند، ندانند. اونها بین مسجد و تکیه خانه و بین یک میکده ممکنه بعضی از اونها فرق نگذارند. باید اونها را گوشزد بکنن، باید اونها را متوجه بسازن، باید تنبیه بکنن. بالاخره این مسئله ساده ای نیست که بیاد در تکیه خانه ای که در اونجا عزاداری میشه، اونجا امر به معروف و نهی از منکر میشه، اونجا ارشاد دینی میشه، جامعه از اونجا هدایت میشه، ما بیایم اون مرکز را مرکز فتنه و فحشا و مرکز موسیقی و ترانه قرار بدیم. این اولا با فرهنگ خود امارت اسلامی طالبان هم سازگار نیست که اونها به ارزش های حتی به مستحبات دینی و مذهبی توجه دارن، موسیقی ها و ترانه ها را اونها بالاخره نهی میکنن. حالا از گلدسته های یک تکیه خانه بیه بعضی از صوت و صداهای شادیانه پخش بشه، اونجایی که برای عزاداری نواسه پیامبر یا جگرگوشه پیامبر امام حسین علیه السلام عزاداری صورت میگیره، اینها بیان اونجا نوارها یا صداهای شادیانه پخش بکنن، حالا از هر نوعش که بوده باشه، هر مدلش که بوده باشه، با یک شکل و شمایلی که اهانت به اون ساحه و اون مرکز و اون جایگاه بوده باشه، با کفش و با بالاخره امکانات نظامی خودشان در اونجا به صورت تحقیرآمیز یک چنین اقدامی را کرده باشه، این قطعاً کار بسیار ناپسند هست و حکومتگران فعلی باید این نکته را مورد توجه قرار بده و عاملین این قضیه، عناصر افرادی که بی توجه به ارزش‌های مذهبی دست به چنین اقدام زده، اونها باید مورد پیگرد قرار بگیره. خب طبعاً در غیر این صورت مردم شیعه سخت گلایه‌مند خواهند بود از امارت اسلامی طالبان و این قطعاً به نفع جامعه افغانستان و حکومت فعلی نخواهد.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، فعال سیاسی و از باشندگان ولسوالی بلخ. اما در روزهای گذشته در نتیجه برفباری در ولایت نورستان بیش از 2000 رأس مواشی تلف شد و تعداد زیادی از مواشی با چوپان‌ها در جنگلات نورستان گیر ماندن. خب طبیعتاً این برفباری در این فصل تابستان مردم منطقه را هم شوکه کرده و آسیب‌های جدی به اینها وارد کرده، اما مسئولان محلی میگن که برای متضررین کمک‌هایی صورت گرفته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در این اواخر که در نتیجه برفباری و بارندگی های پیهم در تعدادی از ولایت کشور خانواده های متضرر شده بودند، در ولایت نورستان نیست که یکی از ولایت های دور افتاده و کوهستانی هست، بارندگی و برف تعدادی از خانواده ها را متضرر ساخته بود و همچنان به هزاران راس مواشی در آن ولایت تلف شده بود. به تازگی اداره هلال احمر حوزه شرق افغانستان کمک های لازم را با خانواده های متضرر شده ناشی از بارندگی برف و باران در ولایت نورستان صورت گرفته. سیف الدین سخنگوی والی نورستان گفته است که نخست از سوی اداره هلال احمر ولایت نورستان سروی دقیق خانواده های متضرر شده صورت گرفت که بعدن کمک های لازم برای 600 خانواده متضرر شده از سوی اداره هلال احمر در حوزه شرق افغانستان به این خانواده ها توزیع گردید. سخنگوی والی نورستان گفته است که به این هر یک از خانواده ها آرد، روغن، برنج، چای، نمک و دیگر نیازمندی های خانواده از سوی یک هیئتی که از جانب والی نورستان تعیین شده بود توزیع گردید و به خانواده ها تسلیم داده شد. سخنگوی والی نورستان همچنان از مؤسسات دیگر کمک رسان خواست با خانواده های متضرر شده در ولایت نورستان که بیشترین مردم فقیر و نادر در سطح افغانستان شناخته می شوند کمک نموده و آنها را اذیت نبرند. سخنگوی والی نورستان همچنان گفت که اداره ولایتی ننگرهار از حکومت موقت طالبان نیز خواستار انجام کمک های بیشتر به این خانواده های متضرر شده است که به گفته موصوف حکومت موقت طالبان نیز وعده انجام کمک های بیشتری با این خانواده های متضرر شده داده است. چند قبل در ولایت نورستان در برنامه کار در بدل غذا نیز برای 1,000 تن از افراد بی بضاعت و که از لحاظ اقتصادی با مشکلات روبرو بودند برای 2 ماه زمینه کار کردن مساعد شده بود که به هر یک از این افراد روزانه مقدار 10 کیلوگرم گندم در بدل کار داده می شد و قرار به این است که در نتیجه کار این 1,000 تن حدود 500 کیلومتر سرک های فرعی در داخل ولایت نورستان در ولسوالی های مختلف اعمار و مورد استفاده مردم قرار گیرد.
بله، تشکر ایشینواری از شما و همینطور تشکر از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز انعکاس.
خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که اطاعت عباداتتون مورد قبول خدای مهربان واقع شود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله الله أكبر الله أكبر لا
قبول و شهادت و عبادتتان دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. از مشهد مقدس رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما هستم. به دنبال انتشار کلیپ پخش موسیقی در یک مسجد ولسوالی بلخا به سوی نیروهای طالبان، باشندگان این ولسوالی از نیروهای طالبان خواستار احترام به مقدسات شدند. با گزارش رادیو دری، باشندگان ولسوالی بلخا به ولایت سرپل در واکنش به کلیپ نشر شده از حضور نیروهای دولتی و پخش موسیقی در یک مسجد مربوط به این ولسوالی امروز گفتند نیروهای امارات اسلامی وارد مسجد و منبر عمومی منطقه دهنه ولسوالی بلخاب شده و در مسجد موسیقی نشر کردند. آنان افزودند که نیروهای امارات اسلامی نباید به مقدسات مردم اهانت کنند و باید مسئولان جلو فعالیت‌های جاهلانه عساکرشان را بگیرند. باشندگان ولسوالی بلخاب گفتند این گونه رفتارهای نظامیان امارات اسلامی به امنیت و ثبات کشور صدمه وارد می کند و باید جلو آنان گرفته شود. نشر این کلیپ واکنش‌های گسترده مردم در فضای مجازی را نیز برانگیخته و شهروندان کشور این رفتار نیروهای دولتی را اهانت آمیز ارزیابی کردند. وزیر داخلی ایران گفت اتباعی که اطلاعاتشان را در سامانه مربوط به اتباع ثبت کردن از خدمات بانکی و بیمه برخوردار خواهند شد، ولی کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکردن حضورشان در کشور غیر قانونی است و باید به کشورهایشان بازگردند. با گزارش رادیو دری، احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز یکشنبه طی نشستی درباره ساماندهی اتباع خارجی گفت طرح شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی از مدت‌ها قبل شروع شده و 2,300,000 نفر نیز تا الان ثبت نام کردند. وی با بیان این که بعضی از اتباع خارجی هنوز برای ثبت نام مراجعه نکردند، تصریح کرد کسانی که هنوز ثبت نام نکردند حضورشان از این به بعد غیر قانونی است و با آنها برخورد خواهد شد. وزیر داخلی ایران ادامه داد ضمن تعامل خوبی که با همسایگان داریم برای ساماندهی و خدمات رسانی بهتر آنها نیاز است که حتما مشخصاتشان ثبت شوند. وحیدی اضافه کرد اتباعی که مراجعه و اطلاعاتشان را ثبت کردن از خدمات بانکی و بیمه برخوردار خواهند شد و فعالیتهایشان در چارچوب قانون انجام می شود، ولی کسانی که مراجعه نکردن حضورشان غیر قانونی است و باید به کشورهایشان بازگردند. طی روزهای گذشته برخی مطالب در مورد ممنوعیت استفاده اتباع خارجی از حساب‌های بانکی در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. روز گذشته نیز بانک‌های ملی و ملت در اطلاعیه ارائه کلی خدمات بانکی به اشخاص حقیقی خارجی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده بودند. نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد هیئت حاکمه افغانستان تاکنون اقدامی برای تأمین حقابه هیرمند انجام نداده است. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 میلادی به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقابه ایران را داشت با احداث سد کمال خان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هیرمند عملا مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران به خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی ایران امروز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص ضرورت تأمین حقابه رودخانه هیرمند مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی کشور افغانستان گفت هیئت حاکمه افغانستان تا کنون اقدامی برای تأمین حقابه ایران انجام نداده است. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات انجام شده با هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه افزود زمانی میتوان نتیجه مذاکرات را مثبت تلقی کرد که آب رهاسازی شود و مشکلات مردم در حوزه تامین آب شرب و زراعت برطرف شود. شهریاری با یادآوری اینکه آب سیستان و بلوچستان از دریاچه هامون و رود هیرمند تأمین می شود گفت با توجه به شرایط کنونی شاهد خشک شدن دریاچه هامون نیز هستیم. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باعث افتخار و شادی ماست که باز هم در خدمت شما خوبان باشیم و امروز در برنامه رازهای زندگی از صفت زشت فحاشی کردن با شما صحبت میکنیم، صفتی که خداوند درباره آن در قرآن صحبت کرده است و از بندگان خود می‌خواهد یک دیگر را با لقب‌های بد، دشنام و ناسزا مورد خطاب قرار ندهند. علاوه بر قرآن کریم، پیامبر و امامان معصوم نیز این صفت را نکوهش کرده‌اند. با عنوان مثال نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این رابطه می فرمایند خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی آبروی بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه به او گفته می شود باک ندارد و متأثر و ناراحت نمی شود. فرد بد دهن باید اطمینان داشته باشد که با گفتن این کلمات به هدف خود نخواهد رسید و محبوبیت خود را میان افراد و اقوام نزدیک از دست می دهد. لذا باید برای حفظ محبوبیت و تأثیرگذاری خود شیوه عملی و گفتاری خود را تغییر دهد. عزیزان، از جمله راهکارهای ترک فحاشی و بددهنی میتوان به موارد از جمله مأنوس شدن با قرآن و قرائت ذکر و دعا اشاره کرد. همچنین همنشینی با افراد خوب و دوری از افراد بددهن و فحاش، جبران اشتباه با عذرخواهی، مدام یاد مرگ بودن، اهمیت دادن به نماز و مطالعه کتب اخلاقی از جمله مواردی است که ما را از صفت زشت فحاشی کردن دور می کند. ناسزاگویی و فحش دادن از دیدگاه اسلام حرام و گناه است. اینکه ما نام کسی را با زشتی ببریم و عیب کسی را بر روی او بیاوریم و چه بدتر که در جمع و پیش دیگران یکدیگر را با لقب‌های زشت و زننده خطاب کنیم. خداوند در آیه 11 سوره مبارکه حجرات دشنام و القاب زشت دادن به مؤمنان را حرام دانسته، فحاشان را ستمگران می دانند و مردم را از آن نهی می کنند. در این آیه می خوانیم ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگز گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره نکند. شاید آن گروه مسخره شدگان بهتر از آنان باشند و نه زنان زنان دیگر را. شاید آن گروه بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیب‌جویی نکنید و همدیگر را به لقب‌های زشت مخوانید. بدنامگذاری است یاد کردن مؤمن و فسق پس از ایمان، و آنان را که توبه نکنند آنهایی‌اند که ستمکارند. حتی دشنام به دشمن و مقدسات آنها هم جایز نیست. خداوند در این خصوص در سوره مبارکه انعام در ابتدای آیه 108 می‌فرماید: و معبود کسانی که غیر از خدا را می‌خوانند دشنام ندهید. دشنام چه به مسلمان و غیر مسلمان، چه دوست و دشمن، گناه است. و همچنین بیان شده است که اگر دشنام داده شد مراعات شود و جواب با بددهنی داده نشود. حجت الاسلام اسلامی.
از رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه، این حدیث تو ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 143 از این نسخه نرم افزاریه، فرمود که خدای متعال بهش رو حرام کرده است بر آدم فحاش. مبالغه است از فحش، آدمی که زیاد فحش میده. قلیل الحیا، کم حیاست. لا یبالی به ما قال ولا ما قیل فیه. میگه آدمی که نه خودش مبالات داره که چه چیزی از دهنش خارج بشه و نه برای او اهمیتی داره که دیگران درباره او چه بگن. کسی که به دیگران بی حرمتی میکنه، بی حرمتی دیگران رو هم به آسانی تحمل میکنه، این دیگه خیلی وضعیتش خرابه. حالا در هر صورت این روایت میفرمه خدا بهش رو بر آدم بددهن حرام کرده. بنابراین این صفت بسیار ناپسندیه. باید کمک بکنیم روابط ما از این کلمات واقعا تطهیر بشه، پاکیزه بشه.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید و امروز از فحش دادن با شما خوبان صحبت میکنیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، فحش به دیگران از گناهان و صفات زشت اخلاقی است و گناه وقتی رخ می‌دهد که انسان جایگاه والای انسانی خود و رابطه‌اش با خدا را فراموش کند. لذا لازم است برای اینکه فرد همیشه متوجه این مقام باشد، با ذکرها و دعاها منوس بوده، با افراد خوش‌دهن و خوب همنشین شود و از افراد بددهن کاملا فاصله بگیرد. یکی دیگر از راهکارهای ترک بددهنی و فحاشی خود تنبیهی است، و این منظور که هرگاه فرد مرتکب فحش و بددهنی شد خودش را جریمه کند. مثلا خود را از رفتن به مهمانی دلخواه خود محروم سازد. و در پایان خالی از لطف نیست که بگوییم در شأن یک مسلمان نیست که کلامش را با الفاظ ناشایست آلوده کند. ما مسلمانان باید در جهان الگوی ادب و اخلاق باشیم، زیرا پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای مکارم اخلاقی مبعوث شدند. ما نیز باید به مکارم اخلاقی و سخن نیک و عمل نیک پایبند باشیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.